غزل 240 و 225 در خانلری. ابر آذاری برآمد، باد نوروزی وزید، وجه می می خواهم و مطرب که می گوید رسید، وجه می می خواهم و مطرب که می گوید رسید. شاهدان در جلوه و من شرم سار کیسم، بار عشق و مفلسی صعب است و می باید کشید. شاهدان در جلوه و من شرم سار کیسم، ای فلک این شرم ساری تا به کی باید کشید. قحط جود است، آبروی خود نمی باید فروخت، باده و گل از بهای خرقه می باید خرید. قالبا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش، گوییا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش، من همی کردم دعا و صبح صادق می دمید. با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ، با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به پرس، که از کریمی گویا در گوشه‌ای بویی شنید. دامنی گر چاک شد در عالم رندی، چه باک، جامه‌ای در نیکنامی نیز می باید درید. این لطایف که از لب لعل تو من گفتم که گفت، وان تطاول که از سر زلف تو من دیدم که دید. عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق، گوشه‌گیران را ز آسایش طمع باید برید. تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد، این قدر دانم که از شعر ترش خون می چکید. فاعلاتن 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 فاعلات. ابر آذاری برآمد، باد نوروزی وزید. ما یه ژانر یا نوع و گونه ادبی داریم در غزل که غزل‌های بهاری است و این هم یکی از اونهاست که در وصف بهار گفته میشه، چون سال ما نو میشه در اون و در طبیعت ما و در جامعه قدیم، جامعه کشاورزی قدیم، اهمیت مضاعف هم داشته. به جز نمادین، زندگی از سختی رو به آسانی میگذاشته و اون سرما و سترونی و بیمحصولی و مشقاتش میرفت و بهار شروع میشد و خوشحال بودن ازش. ابر آذاری برآمد. آذار با همین املا، اینا رو بهش میگن ماهای سوریانی یا رومی، عرب میگن شهور و روم، شهور جمع شهر، ماهای رومی یا سوریانی. یکی آزارش در ادبیات ما مشهوره و شنیدیم و یکی نیسانش، بقیهش کمتر مشهوره. ماهای سوریانی آغازش از خزانه، ایلول تشرین اول و تشرین ثانی، کانون اول و دوم، بعد شباط آذار که همینه که میگه اینجا، نیسان، ایار، حزیران، تموز و آب. سعدی میگه این هنوز اول آذار جهان افروز است، باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار. به نیمه ماهای ما هم تطبیق میکنه این ماهای سوریانی، اول ماه ما نیست و آذار مطابق همین ایام عیده. خب ابر آذاری برآمد، یعنی ابری که ابر فروردین ماه، ابر آخر اسفند و اواخر اسفند و اوایل فروردین برآمد، که خب ابر پر برکت و باران خیزیه، و باد نوروزی هم وزید. به دنبال اون ابر این باد هم آمد، با البته با رزه هم می نویسن، ولی مثل که برای تفکیکش با این دال زال هم نوشتن. منوچهری هم میگه ابر آذاری برآمد از کنار کوه سار، باد فروردین به جنبید از میان مرغزار. با سعدی هم داره: شک نیست که بوستان بخندد هرگه که بگرید ابر آذار. کل غزلم حول و حوش همین موضوع بهاره و محور عمودیش قویه. وجه می میخواهم و مطرب، یعنی وجه می و مطرب میخواهم، که میگوید رسید. اینو همون جوری که دیدید چند جور میشه خوند. اولا که خب دم بهار شاعر به دنبال یه پولی برای می و مطرب و خوشگذرانیشون، بهار فصل خوشگذراندن و می نوشیست، و همون جوری که در بیت بعد میگه این بی پولی هم گرفتارش. بنابراین وجه می و مطرب میخواهم، یا وجه می میخواهم و خود مطرب، چون میتونه هم پول می رو بده و یه مطرب هم در اختیار بذاره. این ایهام هم درش هست. که میگوید رسید، اگر اینجوری بخونیم رسید دو معنی میتونه داشته باشه. یکی این که چه کسی میگوید که اینها رسید، یعنی می و مطرب رسید، یا اینی که همون جوری که استاد خانلری اول اشاره کردن که در مجالس بزرگان به خصوص بزرگان عرفان و اینها کسی اظهار نیازی میکرده در مجلس و میگفته آقا برای این خیریه، برای این آدم، برای این موردی پولی میخوان، یک کسی تو مجلس گاهی حتی بدون اینکه شناخته بشه میگفته رسید، یعنی آقا خیالتون راحت باشه که این پولو من به شما میدم. بنابراین وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید، یا اینی که بگیم که میگوید رسید وجه می و مطرب میخواهم که یکی هم گفت که رسید اون، حالا چه رسید به اون معنی اصطلاحی، چه باز به معنی این که اینا رسید همه این چیزایی که میخواستیم، ولی اون اصطلاح هست. ولی باز مثل که وجه سوالیش رایج تره. آقای امین پاشا اجلالی مقاله سالا پیش نوشتن، اون نوشتن هنوز در قهوه خانه ها رایج این رسید. شاهدان در جلوه، خب بیت بعد کاملا در ارتباط با بیت قبل، شاهدان در جلوه و من شرم سار کیسم. شاهد معنی اصطلاحیش یعنی زیباروی. اینا دارن دلبری میکنن پول، ولی میخوان اینا برای اینکه باشون باشی باید خرجشون کنی مستقیم و غیر مستقیم. منم که همیشه کیسم خالیه، شرم سار کیسه خودم. بار عشق و مفلسی، عشق همراه با مفلسی، همراه با بیپولی، بار صعبی است. صعب همونه که ما سخت میگیم. باز دکتر حمیدیان توضیح دادن که صعب خیلی رایج بوده در قدیم به جای سخت. اون غزل مشهور شهید بلخی یادمونه که مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی که هرگز از تو نگردم نبشنوم پندی. صعب از تو، اینو در چاپای دیگه با اون واو عطفی آوردن که درسته، بار عشق و مفلسی صعب است و می باید کشید، یا بار عشق و مفلسی را هر دو می باید کشید، یا توی تعدادی از نسخ و بعد تو تصحیحایی مثل نیساری و قدسی و اینا هست که بار ای فلک این شرم ساری تا به کی باید کشید. اگر میبینین من خونم وزید و رسید و کشید و چکید، چون اینا تلفظ کهنشه و اینجور قافیه غنی تره و اینجوری هم تلفظ میکردن قاعدت. این بار سخت است و باید این بار را کشید، یا اینی که ای فلک این شرمساری تا به کی باید کشید. باز میبینین یه جور حسن طلبه، غزلم مدحیه ولی باز از همون مدحی هایی که نذاشته خیلی معلوم بشه که غزل مدحیه. باز بیت سوم مرتبطه. قحط جود است آبروی خود نمی باید فروخت. قحط همونه که ما میگیم قحطی، باز مستر درست به کار برد. قحطی جود و بخشش است، ولی در این وضعیت هم نباید آبروی خودش آدم به خاطر اینه که پول نیست ببره. قحط جود است آبروی خود نمی باید فروخت. حالا فروختنم با جود و خریدن و بها و خرقه با اینا همه تناسبه. میتونست بگه نمی بایست ریخت. قحط جود است آبروی خود نمی بایست ریخت، ولی نگفته اینجوری. چرا؟ چون میخواد تناسب فروخت و جود و حتی قحط و بها و خریدن و اینا و مهمتر از همه تقابل همه خرید و فروخت باشه. باده و گل از بهای خرقه میباید خرید. طنز داره توش، میگه خب طوری نیست ما که معطل میمونیم که یه خرقه ای داریم. یعنی تلویحا میخواد بگه صوفیان باده نوشی هم میکنن، باز با همون طریقی که گفتم، بدون اینکه بگه من باده نوشی میکنم، میگه که بدون اینکه بگه صوفیان باده نوشی میکنن، خودشو در ضمن صوفیه میاره و بعد میگه که اونا این کارو میکنن پس منم این کارو میکنم. در این حال طنزش اینجاست که حالا بجز اینی که خرقه اینقدر مقدسه، بدی باده بخری و گل بخری که گلم از لوازم باده نوشیه، بیش از اون بیای و از شر خرقم اینجوری راحت بشی، حالا که کسی پول نمیده خرقمون رو گرو میذاره. این بیت چهارم در 15 نسخه کهن و نیز نسخه نورعثمانیه که کهن ترین نسخه حافظه هست، غالبا تو بعضی چاپ ها هم بود. این قدسی، انجوی، سودی، ختمی، چاپ اول دکتر خانلری بود غالبا، ولی بعد کردنش گویا. غالبا ظاهرن چون معنیشو نفهمیدن عوض کردن، یا شاید چون حافظ ترسیده مخاطب معنی رو به همین معنی غالب بگیره. همون جوری که سودی به درستی گفته، میگه غالبا در این موارد یعنی که انه گویا، دقیقا همون معنی گویا رو میده. مورد مشهورش که همونو که حافظ گفته که منم انکار شراب این چه حکایت باشد، غالبا اینقدر هم عقل و کفایت باشد. غالبا خواهد گشود از دولتم کاری، یعنی ظاهرن مثل این که همون گویا، خوام بگم این غالبا اینجا غلط نیست بلکه درسته، یعنی من بودم که در متن غالبا رو میذاشتم به همون دلیلی که عرض کردم، چون ممکنه کسی فکر کرده باشه غالبا درست نیست، به جاش گویا گذاشته باشه ولی عکسش نیست. هرچند تغییرات حافظ این نسخه اینجوری نیست، حالا اون بحث دیگه ایه که واردش نمیشم اینجا. مثل اینی که از دولت من داره کاری گشوده می شود. چرا؟ چون که دوش من همی کردم دعا و صبح صادق می دمید. گاهی موقع دعا کردن یه اتفاقاتی که بیفته اینو دال بر خوشیمنی می گیرن و اینی که مستجاب میشه. مثل همون موردی که حافظ میگه که زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد، طی شدن اختر رو به معنای این میگیرن که خب به مراد میرسن. اینجا هم من داشتم دعا میکردم و صبح صادقم همون موقع دمید، موقع سحر شد یا صبح شد به قول ما، و بنابراین دلیل بر این میگیرم که کاری از دولتم گشوده میشه، این اتفاق که همزمان شد با اون. یا صبح صادق دمیدنش رو از این جهت بگیریم که دعا رو میدمن تا همه اواخرم مادر بزرگا به خصوص دعا میکردن و فوت میکردن دعا رو، و اینم همونه، انگار صبح صادق شخص من دعا میکردم اون فوت میکرد، اون میدمید دعا رو. یکی از دلایلی که باز میگم غالبا ترجیح داره اینه که گویا رو تو بیت بعد به کار برده و اونجا هم نسخه بدل نداره اصلا، یعنی دیگه نیامده غالبا، برای همین میگم که ممکنه که اینو کاتبا تغییرش داده باشه. با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ، از کریمی گویا در گوشه‌ای بویی شنید. گل یه لب داره ولی صد هزار خنده داره، عرض کردم گل محمدی، گل سرخ منظوره، که تا می دمد تا باز میشه انگار داره میخنده. یه لب داره ولی صد هزار خنده به همراهشه، و این گل به باغ، گل به پرس هم نسخه داره که ایوزی و نیساری و برگنیسی و اون رسمانی و اینا اونجوری آوردن. به پرس یعنی به پرسجو، به پرسش، به این معانیه اونجا، و 13 نسخه هم اونو داره. دکتر ایوزی اصلا میگه به باغ آمد، یه جور حشف گونه است، به کجا میاد دیگه؟ به باغ میاد دیگه. و بعدم تناسب بین بپرس و ببین و بشنو تو بقیه. خوشحال گل، باز اینم کاملا در ارتباط با ابیات غزله، ابیات قبلیه. چرا خوشحاله؟ چون خریدار پیدا شده. بعد میگه از کریمی گویا در گوشه‌ای بویی شنید، بویی شنیده از یه کریمی، از یه بخشنده‌ای، و برای همین میخنده. چرا؟ چون خریدار براش پیدا شده. و بو رو ببینین که تناسب داره با گل و بوی خوش گل. در یه گوشه‌ای گویا بویی از کریمی شنیده، بو از وجود و ظهور آدم کریمی شنید. باز تو اونها هست کز کریمی گویا در گوشه بویی شنید. دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک، جامعی در نیکنامی نیز میباید درید. درباره جامه دریدن که صحبت کردیم که در هنگام هیجانات روحی جامه می دریدن، و درباره این بیت هم خیلی بحث شده که این در نیکنامی پیراهن دریدن مثل که حالت مثل بوده. نظامی میگه چو دوزی صد قبا در شادکامی، به در پیراهنی در نیکنامی. یا چو میخواهی ای مرد نیکی پسند که نامی براری به گیتی بلند، یکی جامه در نیکنامی بپوش، به نیکی دگر جامه ها میفروش. سلمان ساوجی هم داره، سلمان شنید نامد زد دست در گریبان، بل تا به نیکنامی، بل یعنی بگذار، بهل، بل تا به نیکنامی پیراهنی دراند. یا به یاد نام تو خواهیم خرقه کردن، چاک به نیکنامی پیراهنی درانیدن. یا تو حافظم داریم که خواهم شدن به بستان چون قنچه با دل تنگ، وانجا به نیکنامی پیراهنی دریدن. اینجا اولین نکته اینه که نیکنامی همون رندیه، و به جای رندی در نیکنامی جامه میداری. در این حال مرحوم هاشم جاوید اینو مربوط به داستان یوسف و زلیخا هم دونستن که اون دریده شدن پیراهن در نیکنامی بود و بعدم یوسف از اونجا به اون مقامات رسید. این لطایف که از لب لعل تو من گفتم که گفت، لطافت داره خانلری، این لطافت و ایساری و سایه هم دارن. آن لطایف که از لب لعل تو من گفتم که بود، به هر حال جفتش این نباید باشه، این لطایف وان تطاول تو چاپای دیگه اینجوری بود. و دکتر راستگو میگه همین لطایف هم بهتره، چون لطافت گفتن مثل که نداریم. این لطایفی که من از لب لعل تو من گفتم چه کسی بیان کرد؟ ایهام هم داره دیگه، لطایف چه لطیفه ای که از زبان، از دهان تو، از لب تو صادر شده، چه نکته هایی که من از لبت گفتم، چه لطافت خود لعل که جان بخش لب یار برعکس زلفش و چشمش که ممکنه گرفتار کنه و بکشه. بارها در شعر فارسی و شعر حافظ به طور خاص اشاره شده به این. وان تطاول، تطاول طول، طول و با اونا هم ریشه است، یعنی دست رازی. وان تطاول که از سر زلف تو من دیدم که دید، تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد، این قدر دانم که از شعر ترش خون می چکید. این حالتو از سعدی یاد گرفته، اینی که خون چکیدن از شعر. البته که کمال قبل از هر دوی اینا داره، میگه به یادگار من این بیت های خون آلود بگیر تا به جنابت همی بپیوندم. چه سعدی میگه زنهار که خون میچکد از گفته سعدی، هر کی این همه نشتر بخورد خون بچکان. دکتر پورجوادی هم مقاله نوشتن در این مورد و میگن مرحله رندی مرحله عشق و عاشق دیده و اکنون به فراق یار مبتلاست و برای همین دلبسته فناست که پانی بشه، چون در فنا به سال معشوق هست و از همین طریق اون وقت معشوق خون ریز میشه و خون ریزی که عاشق خودش به دنبال اون خون ریزیه. در داستان عشق اون گلخنی به شاهزاده هم که خیلی پست بود، خب شغلش عاشق شاهزاده شده بود، بعد عمدن خودش رو در لباس آهو در آورد که شاهزاده جز شکارها اونم بکشه و که تمثیلیه برای همین نجات از مزبله جسم به و رسیدن به عالم فنا. تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد، نمیدونم این تیر رو کی زد، ولی اینقدر دانم که از شعر ترش، یعنی از شعر تر حافظ خون میچکید. از شعر تازه بود لطیف و آبدار حافظ خون میچکید، جوری این معشوق تیر زده و شاعر را دوچار حرمان و رنج و غصه کرده که به شعرش منتقل شده. میگم همون چیزی که در شعر سعدی هم بود. امیدواریم که سال خوبی داشته باشین و روزگار روی خوشش را نشان بدهد. موفق باشید.